Shah Mohammad Reza Pahlavi of Iran.
Opposed the Shah have already started their demonstration.
The Shah of Iran arrived
just as the Shah arrived on the White House grounds.
Ala Hazrat Humayun, Shahanshah, Aryamehr, Bozorgatish Daran.
حزب رستاخیز ملت ایران که مظهر یک پارچگی و پیوستگی تمام افراد کشور است.
رازهای دربار،
رازهای دربار.
عمر ستم گران فرمان انها فردم نا مرد بر شا مرد بر شا مرد بر شا مرد بر شا.
پهلوی به روایت اهالی دربار.
رضا شاه در اوج روزهای قدرت بود که برای ازدواج فرزندانش برنامه ریزی کرد. شمس را به پسر نخست وزیر جم داد و اشرف را هم به علی محمد قوام پسر ابراهیم قوام سپرد. اما رضا شاه برای پسر و ولیعهد خود برنامه ویژه داشت. محمد رضای جوان باید روابط دو کشور باستانی ایران و مصر را هم تقویت می‌کرد. بنابراین فوزیه خواهر پادشاه مصر نصیب او شد.
قربان، آقای محمود جم نخست وزیر شرفیاب شده.
برو بگو بیاد تو.
قربان، اعلی حضرت از سایه مخابره شد کشتی حامل والا حضرت ولایت عهد و همسرشون شاهزاده خانم فوزیه در بندر شاهپور پهلو گرفت. به مبارکی.
پس بالاخره اومدن. بگو معطل نکنم، سرتیر بیارنشون تهران.
زل عالی مستدام.
طبق یک مراسم رسمی تا تهران هر جا این دو جوان وارد می شدند منطقه قروق می شد و جشن و شادی برپا می شد تا اینکه وارد دربار شدند.
تعریفاتونو بذارید واسه بعد. فعلا عروس تو به مادرت نشون بده که منو بیچاره کرده.
تاج سرم اولیا حضرت تاج الملوک، خواهرم والا حضرت شمس، خواهرم والا حضرت اشرف، ملکه نازلی مادر شاهزاده فوزیه، شاهزاده فائزه، شاهزاده فائقه و همسرم شاهزاده فوزیه، آقای علی قوام شوهر والا حضرت اشرف، آقای فریدون جم شوهر والا حضرت شمس.
در مصر چطور سر کردی؟ مراسم عقد کنون خوب برگزار شد؟
راستی اعلی حضرت، در سوئیس که تحصیل می کردم با جوانی آشنا شدم که به عنوان خدمتکار به من معرفی شد. خیلی به من خدمت کرد. اسمش ارنست بروم بود.
از مصر بگو، از خاندان سلطنتی مصر. ملک فاروق باهات خوب تا کرد؟
روزهای خوبی بود. قاهره شهر زیبایی بود. راستی اعلی حضرت، داشتم میگفتم ارنست‌پرون خیلی منو همراهی کرد. بیشتر از یک خدمتکار، یک دوست بود.
من میگم از مصر بگو، هی میگی ارنست‌پرون همچون، ارنست‌پرون همچین. گور پدر ارنست‌پرون، تو چه غلطی میکردی اونجا؟
رضا شاه عروسش را دوست داشت، اما گویا این دو جوان عشق را فدای سیاست کردند. آنها همدیگر را دوست نداشتند و کم کم رابطه به سردی گروید. اما آنچه باعث طلاق شد روابط غیر اخلاقی محمد رضا بود. اخبار رفت آمد او با زنان دیگر برای فوزیه سنگین بود. علی ایزدی، آجودان مخصوص رضا شاه، آن روزها را خوب یادش است.
والا اینطور که بنده اطلاع دارم، اولی حضرت فوزیه شنیده بودن که اعلی حضرت تشبیه دارم به فرهاباد، مثلا فرهاباد، و شاید یه دفعه یه چیزی شنیدن که نامناسب بوده یا صحیح نبوده، شنیدن که با اشخاص دیگه رفتن. اینها این اسباب ناراحتی فوزیه شده و که موجب طلاقشون گرده. ملکه سوریا بعد از فوزیه آمده. بله، بعد از فوزی آمده بود و یک پدری داشت، خلیل اسفندیاری. خلیل اسفندیاری و عرضات مقصودشون بود که ازدواج بکنن و و حتما هم یک کسی باشه که هم صورت هم مناسب باشه و هم یکی از فامیل محترمی باشه. خیلی اسفندیاری اینا از بختیاری خوب بودن.
میدانی در تهران به نام فوزیه نامگذاری شد، اگرچه زندگی او دوامی نیافت و بعد از مرگ رضا شاه ایران و محمد رضا را برای همیشه ترک گفت. ظاهرا محمد رضا هم از رفتن عروس جوان چندان ناراحت نبود. دکتر عباس بخشی، کارشناس تاریخ معاصر:
محمد رضا شاه به استناد اطرافیان خودش و اعترافات خاطراتی که داشتن، از کودکی یک رفتار زنباره داشته. اولین موردی که در مورد محمد رضا شاه وجود داره، در مدرسه‌ای که در سوئیس داشتن درس می‌خوندن، مستخدم خودش رو در توسط یک رابطه نامشروع باردار میکنه و با کمک یک افسر انگلیسی به نام ارنست پرون موجب میشه که محمد رضا شاه از این موضوع فرار بکنه. پس محمد رضا شاه یک خوی زنبارگی داشته که تا آخر عمر همراهش بوده. برای کسی که تو این فضاها باشه، رابطه عاشقانه یک رابطه کوتاه مدته. ازدواج اول محمد رضا شاه با فوزیه یک ازدواج دیپلماتیک بود که بین کشور ایران و مصر می‌خواستن یک فضای مثلا رفاقتانه، یک فضای دیپلماتیک مناسبی رو ایجاد بکنن. بس همین دلیل با دختر شاه سابق مصر ملک فواد و خواهر ملک فاروق که میشد خواهر ملک فاروق که پادشاه اون وقت اون موقع مصر بود ازدواج کرد. این ازدواج دوامی نداشت. دلایل متعدد داشت که از دلایلش و مهمترین دلیل دخالت خانواده محمد رضا شاه در زندگی این دو نفر. حاصل این ازدواج یک دختر شد به اسم شهناز. همین دلیل شد که فوزیه بعد از جنگ جهانی تقاضا طلاق بکنه از محمد رضا شاه و جدا شد.
اما سرنوشت محمد رضا را به سمت ازدواج سیاسی دیگر پیش برد. این بار به جای پادشاهی مصر، یک خاندان قدیمی و مشهور ایرانی برای این کار انتخاب شد. خاندان اسفندیاری دختری به نام ثریا را برای شاه پهلوی پیش فرستادند.
قدر این انگشتر رو بدون ثریا. این انگشتریه که نادرشاه در فتح هندوستان جزء غنایم به دست آورده.
دکتر عیادی میگه تب ثریا مشکوک به حسبه.
چاره ای نبود. محمد رضا خودش اصرار داشت که این مراسم عقد هر چه زودتر برگزار بشه.
ثریا جان دختر قوی و بنیاداریه. من مطمئنم که مشکلی پیش نمیاد.
عیادی بهش مسکن تزریق کرده، مشکلی پیش نمیگه.
ثریا اسفندیاری مغرور بود و مناسبات دربار را رعایت نمیکرد. احمد محبود از مشاوران شاه در این باره میگوید:
ثریا تند بود. ثریا مدعی بود که ملکه ایران، میل داشت که فامیل شاه احترام کنن، همونطور که به شاه احترام میکردن، اینم بانوی شاه بود، میل داشت که بهش احترام کن. در ایران ما آدابی داریم، عاداتی داریم، سننی داریم. معمولا عروس به مادر شوهر احترام میکنه، معمولا عروس به خواهر شوهرها احترام میکنه. از اونجا یه خورده کشمکش بود. یه موضوع دیگه، گاهی با شاه اختلاف نظر پیدا میکرد و اختلاف نظر را با شوهر حل نمیکرد. موقعی که تنها هستند کسی نیست، جلو مستخدمین داد و فریاد میکرد، فحش میداد، بشقاب قضا پرتاب میکرد جلو مستخدمین. شاه ناراضی بود، ناراحت بود، سعی میکرد که بلکه بتونه آرامش کنه. بیشترم سر این تحریکاتی که در اطراف مرکز قدرت میشه، یه موضوع دیگه هم بچه بود که حقیقته که شاه اصرار داشت که پسر پیدا کنه. اون هم بیشتر اطرافیا تو سر شاه میذاشتن، تو مغز شاه میذاشتن که ما ولیعت میخوایم از اعلی حضرت ولیعت.
اما سریا بدشانس بود و در زندگیش که ظاهراً شیرین تر از زندگی فوزیه بود بچه دار نشد. همه ی دربار می پرسیدند چه کسی می خواهد ولیعهد باشد؟ اگر محمد رضا از سریا فرزند پسری نداشته باشد، آیا برادرزاده او تاج آینده را بر سر خواهد گذاشت؟ این حرف ها روی رابطه این زن و مرد هم تأثیر گذاشت. در نهایت شاه تصمیم گرفت روی دلش پا بگذارد و سریا را به طرز عجیبی طلاق داد. احمد محبود مشاور شاه در این باره می گوید
راست بعدی هم طلاق داد خود سریا تریف که گفت به سریا تو برو سفر، من پسر علی رضا را ولیعهد میکنم و تو برگرد. این هم رفت، شاه طلاق داد، غافلگیر شد، هیچ انتظار طلاق نداشت، هیچ، حتی اساس و اسباب و لباس و تمام اینا ایران بود. بعد برش همه را فرستاد.
ازدواج شاه با فوزیه و سپس سریا نشان داد زندگی عاطفی درون دربار بیش از آن که به خود افراد وابسته باشد به نظم دربار گره خورده است. شاه هم در این مسئله مستثنا نبود. دکتر جعفر بیگلو، کارشناس تاریخ معاصر.
ببینید، در رابطه با ازدواج اول محمد رضا پهلوی با فوزیه، خب واقعیت این هست که اون وصلت یک وصلت سیاسی بود و نمیشه وصله های عاطفی به اون چسبون و خب بعد از مدتی هم به جدایی ختم شد. اما رابطهش با سریا اسفندیاری با اون دو همسر دیگه‌اش متفاوته، چون که شاه خب وابستگی قلبی و عاطفی داشت نسبت به سریا و مدت ها هم با او زندگی کرد و خب به خاطر مسائل مربوط به در واقع تولد ولیعهد، اونجا که خب سریا اسفندیاری قدرت باروری نداشت، شاه ناچارن او رو طلاق داد. و اما خب باز هم اشاره میکنم، استناد میکنم به خاطرات حسین فردوس. خاطرات حسین فردوس هست که شاه مدتها بعد از جدا شدن از سریا با او ارتباط داشته و حتی اسنادی داریم مبنی بر این که شاه به سریا بعد از طلاق مستمری میداده به نوعی و کمک هزینه براش میفرستاده. خب این موضوعات نشون میده که شاه همچنان علاقه قلبی نسبت به سریا داشته. حتی اون دوره‌ای که سریا هنوز تو ایران حضور داشت و کشور رو ترک نکرده بود، به طور مخفیانه شاه با او دیدار داشته و اون علاقه‌ای که نسبت به سریا داشت مانع می‌شد که او رو فراموش کنه. اما خب این مسئله، یعنی مسئله تولد ولیعهد و ادامه حکومت و اون مسئله عاطفی چربید نهایتاً.
در این دوره است که فساد اخلاقی شاه بیشتر هم می شود. رفت آمدهای خصوصی او که توسط اسدالله علم تنظیم می شد وقت زیادی از محمد رضا شاه می گرفت. برخی معتقدند او سرخوردگی های روحیش را با این زنان جوان جبران می کرد و حتی آنها جای دوستانی را می گرفتند که او نداشت. احسان نراقی از دوستان شاه بود و از این ماجراها اطلاع داشت.
برای اینکه شاه به هیچ کس اطرافیانش، نه به افراد خانوادهش، نه به همکارانش، نه به دوستانش، به هیچ کس اعتماد کامل نداشت که حرفاشو بزنه. با اونا حالت مقوایی بود، همیشه غالبی حرف میزد. ولی وقتی که زن فرانسوی که میخواست لوندی کنه و بیاد یه شب دو شب بر این برگرده برای همیشه بره پاریس، اونو که میدید اطمینان داشت که به جای حرف هایی میزنه به هیچ ایرانی دیگه نخواهد گفت، با اونا درد دل میکرد. و اینو من از دو تا خانمی شنیدم که اومده بودن اینجا، از خانمایی که مادام کلود براش فرستاده بود، اونا گفتن. من از اونجا فهمیدم، چون دو تا خانم به طور جدا با اختلاف مثلا یکی دو سال برای من گفتن، فهمیدم که این سیاست شاه بوده که با اینا بشینه درد دل کنه.
یعنی به نظر شما شاه تنها بود؟
برای که به هیچ کس اعتماد نمی کرد، خودش تنهایی برای خودش ایجاد کرده بود، به هیچ کس اعتماد نمی کرد.
در این دوره بود که شاه تصمیم گرفت همسر سومی هم اختیار کند. چندین زن به او پیشنهاد شد. در این میان از یک دختر ایتالیایی خوشش آمد، نوه پادشاه ایتالیا. احمد محبود مشاور شاه در این دیدارها حضور داشت.
گفتم از ملکه سابق ایتالیا یه دیدنی بکنیم. ضمناً به طور شوخی گفتم یکی دو تا دختر زیبا هم هست اونجا. شاه خوشحال شد، بریم. رفتیم اونجا برای اولین دفعه شاه ماریا گابریلا رو دید. شاه اولین دفعه من دیدم که یه خردهی نور محبت تو چشمش پیدا شد. شاه اصولا هیچ کس رو در زندگی دوست نداشت، مسلما فرح رو دوست نداشت موقعی که ازدواج کرد، بعد اطلاع نداشت.
عاشق سریا بوده و اینها؟
ابدا، هیچ کس رو دوست نداشت. اصلا این از این قماش نبود، محبت سرش نمیشد. تنها موردی که من دیدم شاه اظهار محبت شدید کرد و بیتابی میکرد در این مورد بود که این خانم دوتا خانم رو دیده بود و محبت این به دلش راه.
خیلی زیبا بود؟
نه نه، زیبای سریا خیلی زیبا بود، خیلی خیلی زیبا.
اما این رابطه شکل رسمی پیدا نکرد، زیرا این زن نه مسلمان بود و نه ایرانی. احمد محبود از این اشکال بزرگ میگوید.
حالا شاه قصد گرفتن ماریا گابریلا رو پیدا کرد. دو اشکاله، یکی ایرانی نبودنه ماریا گابریلا، یکی مذهب ماریا گابریلا. رفتم آیت الله بروجردی رو مجددا ملاقات کردم و مشورت کردم نظر ایشون چیه. گفت که من موافقم، مسلمان اگر بشه میشه عقد کرد. ضمناً یه اشکال دیگه پیش آمد، از اون طرف واتیکان میبایست اونها رو راضی کرد که پاپ اگر اجازه بده شاهزاده خانم مسلمان بشه برای مصلحت کلیسا، یا اقلن ساکت باشه. پاپ ساکت، پاپ حرفی نداشت زیاد، امر خصوصی بود. گفت اصولا این امر خصوصیه، ولی وزیر خارجش فوق العاده متعصب که به هیچ وجه صلاح نمیده که این کار بشه. از این طرف در ایران اشکال داشت و از اون طرف از ناحیه پاپ اشکال داشت، ول شد.
سرانجام قرعه به نام فرح دیبا افتاد، دختری که در فرانسه درس خوانده بود و با معرفی شهناز تنها دختر شاه اسفوزیه پایش به دربار باز شد.
باعث افتخارم اعلی حضرت.
از قول من خانوادتون رو دعوت کنید به کاخ سعدآباد تا بیشتر با هم آشنا بشیم.
با کمال میل.
میل دارم پدرتون رو ببینم.
من پدر ندارم شوهر شو. ما با دایم زندگی میکنیم، آقای محمد علی قطبی. ایشون حکم پدرم رو دارن. وقتی بچه بودم یه روز پدرم یهو ناپدید شد، وقتی بزرگ شدم فهمیدم به علت سرطان فوت کرد.
متاسفم. پس از مادرتون و داییتون دعوت میکنم.
این ازدواج هم بیش از آن که احساسی باشد سیاسی بود. فرح هیچگاه همسر دلخواه محمد رضا نبود و نشد. دکتر عباس بخشی، کارشناس تاریخ.
در این دوره محمد رضا شاه یک ازدواج کرد که این ازدواج هم به قول معروف معرفی دستگاه اطلاعاتی بود که خانم فرح دیبا بود. در این دوران محمد رضا شاه معشوقه‌های معروفی مثل خانم آقا گلیان داشتن که یک دختر ارمنی بود. و اگر میخوان استناد بکنی به فساد محمد رضا شاه میتونید به خاطرات اعلم مراجعه بکنید و اعلم به عنوان قواد محمد رضا شاه درباره زنبارگی محمد رضا شاه بارها و بارها در کتاب خودش به این موضوعات اشاره کرده.
در نهایت فرح دیبا وارد دربار می شود و کم کم با رازهای این ساختمان تاریخی آشنا می شود. او در دوره اوج قدرت محمد رضا در کنارش بود و هرچه پیش رفت قدرتش هم بیشتر شد. جعفر بیگلو، کارشناس تاریخ، در این باره توضیح می دهد.
در رابطه با فرح مسائل مختلفی مطرح هست. حتی آقای احمد علی مسعود انصاری از اقوام فرح پهلوی که الان هم خارج از ایران هستند، من با ایشون چندین بار مکاتبه و مصاحبه داشتم. ایشون معتقدند که فرح پهلوی در تضعیف شاه نقش داشته و خودش یه باندی رو توی دربار ایجاد کرده بوده برای در واقع به دست گرفتن قدرت در دربار پهلوی. اینو میخوام عرض کنم خدمتتون که مناسبات داخل دربار پهلوی خیلی پیچیده بوده. یعنی ما اگر نگاه کنیم به دوران قاجار که در بعضی از برهه‌های تاریخی حرمسرا و بانوان دربار نقش‌های فعالی داشتن توی امر سیاست، این موضوع اتفاقا توی دوره پهلوی هم دیده میشه به نوعی که خب عرض کردم خدمتتون برای پهلوی نقش داشته تو قضایای سیاسی.
شاه در 26 دی ماه 1357 از ایران به اتفاق همسرش فرار کرد و البته در همان روز هم با همسر سومش بحث و جدل داشت.
یه فرودگاه که رفته بودن، چند تا روزنامه‌نگارا اینا آمده بودن، از جمله مرتضی لطفی خبرنگار تلویزیون رفته بودن، خبردار شده بودن که ایشون داره میره که مسابقه. شاه در اون چیز به شهبانو خیلی گفت این کینا رو کی خبر کرده؟ معلوم شد از دفتر شهبانو اطلاع داده شده بوده به اینا که تشریف نه آمده بودن و با شهبانو سخت دعوا میکرده که کی به شما اجازه داده همچین، چون میخواست هیچ کس نفهمه.
زندگی شخصی محمد رضا شاه در طول سالهای قدرت بیش از آن که برگرفته از احساس و علاقه شخصی خودش باشد، نتیجه رفتارهای سیاسی دربار بود. به همین دلیل او یک زندگی دوم و رازآلود مخفی و فسادآلود درست کرده بود که هنوز هم لایه‌های مختلف آن در صفحات تاریخ مخفی مانده است.
بله دوستان عزیز شنونده، بامدادتون بخیر باشه. پرداختیم به رازهای دربار پهلوی که به روایت اهالی دربار برای شما شنوندگان بیان شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در بامداد روز یک شنبه 12 بهمن ماه هستیم و طلوع طلیعه تازه جشنهای پیروزی انقلاب رو و همه شما فجرآفرینان انقلاب اسلامی ایران تبریک و تهنیت میگیم. امروز یادآور ورود امام امت به خاک میهن عزیز و اسلامیمون در بهمن سال 57 است.
از زمستان آغاز کردیم. آب های هم اردی بهشتی آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید.
کنار هم آواز همصدایی خواندیم.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
8 سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودیم. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با دستیابی به دانش های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی
فهم. امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب، موج ام، ردیف 95 و مگز 5 دامن فرد.
ای فلات استقامت
ایران،
سرزمین با اصالت، نومت نجیب و بیکران، نامت همیشه جا بدان، ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
در بامداد روز 12 بهمن ماه هستیم. 12 بهمنی که برای همه ما یادآور خاطرات تلخ و شیرین ما در سال 57 است. البته امروز یادآور خاطره شیرین ورود امام امت خمینی کبیر و بت‌شکن به خاک پاک میهن عزیز و اسلامیمون هست و این روز رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح بلند و ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب خمینی بت‌شکن. ماه بهمن یادآور بایسته‌ها و شناخت توانمندی‌های ماست. اینکه ما کجا بودیم، کجا ایستادیم و کجا هستیم و مسیر آینده ما چگونه خواهد بود. باز هم عرض تبریک و تهنیت و شادباش داریم برای شما خوبان شنونده و شما مردمان خوب و انقلابی ایران زمین. ایام الله دهه مبارک فجر به ویژه ورود امام امت به خاک پاک میهن عزیز و اسلامیمون رو. انشالله که لحظاتتون تو امان با آرامش و سعادت باشه. اما میریم به حیات خلوت بزرگان در عرصه علم و فرهنگ و همراه میشیم با گفتگوی با زنان شاخص انقلابی.